أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. علاوه بر چهار وجهی که محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه در بحث تعدد الشرط و وحدت الجزاء فرموده بودند، جناب ابن ادریس حلی در کتاب سرائر جلد اول صفحه 331 ایشان یک وجه دیگری رو هم بیان فرمودن. ایشون فرمودن که به هر حال دو شرطیه در مقابل هم قرار گرفته است. یکی از این شرطیه ها میگوید که این جزاء و این حکم متوقف و مشروط بر این شرط است، تمام شد. شرطیه دوم هم میگد که این نفس همان حکم و جزاء متوقف و مشروط به شرط دیگری است. در حقیقت اینها مفهومشون این می شود که اگر چنین شرطی نبود، ولو اینکه ده ها امر دیگر هم واقع شده بود، اما چنین حکمی نخواهد بود، چنین جزایی نخواهد بود. از اون طرف شرطیه دوم همینطور، او هم مفهومش این می شود که اگر چنین شرطی محقق نشده بود، چنین جزا و حکمی تحقق نمی یابد، ولو اینکه ده ها و صد ها امر دیگر تحقق پیدا کرده باشد. پس در واقع اینها با هم دیگر به نوعی تکاذب پیدا می کنند، تعارض می کنند. چون این طور هست، ایشان می فرمایند که در چنین حالتی ما ناچاریم از این که از یکی از این دو قضیه کلن رفعیت بکنیم، یعنی یکی از این دو شرطیه رو کاملا کنار بگذاریم، یکی رو کنار بگذاریم و بگیم یکی از اینها درست نیست و به دیگری اخذ بکنیم. ایشون معتقده که راه حل دیگری هم وجود نداره و جور دیگری نمیشود این تعارض میان شرطیتین به این نحوی که تعدد الشرط هست و وحدت الجزاء این رو حل کرد. اگر شما یکی از این دو قضیه شرطیه رو مفهوماً و منطوقاً حفظ بکنید، بهتر این است که هر دو رو بخواهید حفظ بکنید، ولی یا در منطوق هر دو، یا در مفهوم هر دو، یا در برخی از اینا بخواهید تصرف بکنید، کلن یکی رو کنار بگذارید، یکی رو بپذیرید و اینطوری مشکل حل می شود. اون ضرب المثل فارسی که میگن یک ده آباد به از ده شهر خراب هسته، شاید اینجا بیاد بشون بده یکی رو شما نگهدار، خوب کامل منطوق و مفهوم به شکل کامل حفظ بشه، این بهترین از این است که شما هر دو رو بخوای نگه داری اما به نحو مختزل و دست پا شکسته، یه طرف این ور نقص داری در اون ور نقص داره، این نمیشه. اما جواب این خیلی واضحه. اگر بخواهیم از یکی از اینها رفعیت بکنیم و دیگری رو حفظ بکنیم، این ترجیح بلا مرجح است. دلیلی نداریم، دلیلی در اختیار ما نیست که بر اساس اون دلیل بتوانیم از یکی از این دو شرطیه دست بکشیم و دیگری رو بگیریم و به آن ملتزم بشویم. عنایت بشود، ما در اینجا میخواییم فتوای شرعی صادر بکنیم، بگیم حکم الله این است. چطور ما از یکی از اینها رفعیت میکنیم؟ از کجا بفهمیم که کدوم یک از اینها در نظر شارع اون شرط اصلی است یا شرط اهم است؟ و لعل هر دو شرط باشد. چه کسی گفته که فقط یکی از اینها شرطه؟ لعل هر دو شرط باشد. عرض کنم، لذا اینی که ما حداقل، حالا اگر هر دو هم شما بگه هر دوش نمیشه هر دو شرط باشه، مثلا ایشون فرمودن نمیشه هر دو شرط باشه، بالاخره یکیش شرطه، سلمنا. اینی که ما یکی رو اخذ بکنیم و دیگری رو کنار بگذاریم، این دلیل لازم داره و من دون دلیل ترجیح بلا مرجح، مرجحی در کار نیست. ما با چه مرجحی خفاء جدران رو اصل قرار بدیم و بهش اخذ بکنیم و از خفاء الاذان رفعیت بکنیم یا بالعکس؟ فلذا دیدگاه ایشان رو نمی شود پذیرفت. البته در برخی از نسخ کفایه خود صاحب کفایه هم وجه خامسی رو ذکر فرموده است که بیشباهت به همین بیان ابن ادریس حلی نیست، لذا بعضی تعبیر کردن که این وجه خامس از همون در واقع مأخوذ از کلام ابن ادریس حلی است. به هر تقدیر حالا خود ایشون هم که بعدن این رو ظاهرا خط زده و کنار گذاشته، خود ایشون هم به نظرش میاد که این وجه واضح البطلانه دیگه، این رو کنار گذاشته است. به هر تقدیر این هم یک وجه که وجه به معنی وجه خامس یا وجه پنجمی که در اینجا قابل طرح است. برگردیم به اون موارد قبلی. گفتیم مقید شدن اطلاق در اینجا یا به نحو تقیید به او است یا به نحو تقیید به واو. اگر ما اطلاق مفهوم رو در نظر گرفتیم، اطلاق مفهوم در هر یک از دو قضیه شرطیه در مقابل تقیید به او قرار می گیرد. تقیید به او یعنی وجود علتین مستقلتین لوجوب التقصیر. ببینید او یعنی احدهما، یا به این شرط نماز قصر است یا به شرط دیگر، به احدهما، به احدهما، این می شود تقیید به او. خب در همچین حالتی هستش، پس ما در واقع اینجا با دو علت مستقل مواجهیم، با دو علت مستقل. هر کدام از اینها، هر کدام از این دو شرط به رأسهی سبب مستقل و مؤثر مستقل لتحقق الجزاء، هر کدوم جداگانه، کاری به دیگری همچی ندارد. خب یعنی مولا اینطور گفته است که اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصه، یکی از این دو شرط حاصل شد وجوب قصر میاد، اگر اینطوری شد یا آنطور شد نمازت رو قصر بخون. یا اون مثال دیگری که عرض کردیم، اذا جاءک زیدون او کان لابسا العمامته فاکرمه، یکی از این دو شرط، حالا یا لابس العمامه بود یا اینکه آمد منزل شما، به یکی از این دو شرط او رو اکرام بکن، به احدهما. هر کدام که محقق شد اون جزا هم برش مترتب می شود. خاصیت تقیید به او چی آقا؟ خاصیت به تقیید به او از نظرتون که انتفاع انحصار است، انتفاع انحصار، از حالت انحصاری خارج می کنه. در حالتی که شما انحصار داشته باشید، یعنی این جزا و این حکم فقط و فقط به واسطه، به وسیله این شرط و این علت محقق میشه، لیس الا، این میشه انحصار. اما اگر او قرار دادی، این میشود که عدم انحصار، انحصار منتفی میشه. یعنی اگر تقیید به او محقق شد، انحصار شرط منتفی می شود. شما قبلا فکر می کردید که خفاء الاذان منحصرا شرط وجوب قصر است، حالا فهمیدید که نه، این علت جنبه انحصاری ندارد، بلکه می تواند علت دیگری که عبارت باشد از خفاء الجدران جانشین او بشه. یا بالعکس، شما قبلا گمان می کردید که خفاء الجدران علت انحصاری وجوب قصر است، اما حالا متوجه شدید که شرط یا شروط دیگری هم وجود دارد. پس تقیید به او انحصار رو می شکنه. و اگر شما روی اطلاق مفهوم تأکید کنید، در حقیقت روی انحصار تأکید کردید. آقا منحصرا شرط همین است، لیس الا. اما برویم سراغ اطلاق منطوق. اطلاق منطوق در هر یک از دو قضیه شرطیه در مقابل تقیید به واو قرار میگیره. البته معمولا اینطور است، همیشه اینطور میتواند، اینطور بگیم بهتر بسید، بگیم بله، بگیم اطلاق منطوق در هر یک از دو قضیه شرطیه میتواند در مقابل تقیید به واو قرار گیرد. تقیید به واو یعنی هر کدام از دو شرط علت تامه، هر کدام از دو شرط به تنهایی، که به تنهایی میخواد، هر کدام از دو شرط به تنهایی علت تامه و تمام الموضوع برای تحقق جزا نیستند، بلکه هر کدام از اونها جزء الموضوع و علت ناقصه برای تحقق جزا هستند. یعنی این شرط به علاوه آن شرط دیگر با هم دیگر می توانند جزا را محقق بسازند. طبیعتا تقلید به واو علت تام بودن هر یک از شروط به تنهایی رو منتفی میکنه. عرض کردیم که تقلید به او انحصاری بودن علت رو زیر سوال میبرد، اما تقلید به واو تام بودن علت را زیر سوال میبرد. لقائل ان یقول که وقتی علیت تام منتفی شد در نتیجه انحصار هم منتفی میشه. بله درسته، فرمایش صحیحی هستش، الا انهو که این واسطه میخوره. در تقیید به او مستقیمن به سراغ انحصار میره و انحصار رو منتفی میکنه، اما در تقیید به واقع مستقیمن به سراغ انحصار نمیره، بلکه علیت تامه رو منتفی میکنه. یعنی این که هر یک از دو شب به تنهایی علت تامه باشد، این امر منتفی میگردد، در نتیجه انحصار هر یک همچه ها منتفی میشود. به این بیان خب برای کسانی که در مفهوم شرط قائل به علیت تامه انحصاری هستند، هر دوی این تقییدات، یعنی چه تقیید به او و چه تقیید به واو، خلاف ظهور شرطیه به حساب میاد. این خلاف ظهور شرطیه است. اما اگر علیت تامه رو ما کاری نداشتیم، این جهت برای ما مطرح نبود، اگر اطلاق منطوق زیر سوال بره، طبیعتا این مشکل زیادی برای ما ایجاد نمی کنه. فقط اون انحصار در واقع زیر سوال رفته است. خب این یه مطلبی که لازم بود تذکر بدیم. عنوان دیگری که میخوایم عرض بکنیم، حالا اون توضیح بود که در مورد این که حالا چه تیتری براش قرار بدیم، بله، نسبت تقیید به واو و او با علیت تامه و انحصار، مثلا اون تیتر مطلب قبلی باشد، تیتری هم برای مطلب بعدی بگیم، عنوانی هم برای مطلب بعدی بگیم، که عنوان میگه ازیت دوستان که حالا بحثا رو میخوان بنویسن و داشته باشن اینها، این عناوین وقتی باشه خب بهتر میفهمن که محتوایی که پس از این میاد ناظر به چی هست، زودتر مطلب دستشون میاد. عنوانی که برای این قسمت بخوایم بگیم این باشد: نتیجه تقیید به واو و او، نتیجه تقیید به واو و او در مفهوم و منطوق در وجوه مختلف. یعنی میخوایم حساب بکنیم که نتیجه تقیید به واو و او در مفهوم و منطوق در وجوه مختلف به چه صورتی در میاد. همونطور که گفتیم منطوق، بله همونطور که گفتیم منطوق بنابر وجه اول به این صورت در میاد: اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. کدوم وجوه داریم عرض میکنیم؟ وجوه اربعه که آخوند خراسانی فرمودن، قبلا بحثش رو گذروندیم، نمیخوایم کلن تکرار بکنیم، نتایج رو فقط میخوایم استفاده کنیم. اگر وجه اولی که ایشون فرمودن رو اعمال بکنیم، منطوق بنابر وجه اول به این صورت در میآید: اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر. یعنی تقیید به او صورت گرفته است. این میشه منطوق بنابر وجه اول. برویم به سراغ وجه سوم، وجه ثالث. منطوق بنابر وجه ثالث هم اینطور میشه: اذا خفی الاذان و الجدران معا فقصر. پس بنابر وجه اول اطلاق منطوق به وسیله او مقید میشد، بنابر وجه ثالث اطلاق منطوق به وسیله واو مقید میشه. در نتیجه این است که در وجه ثالث میگیم اذا خفی الاذان و الجدران معا فقصر، هر دو باید با هم باشه تا وجوب قصر بیاد. حالا بریم مفهوماشون حساب بکنیم. پس منطوقاشون با هم فرق میکرد. منطوق در وجه اول مقید به او بود، منطوق در وجه ثالث مقید به واو بود. بریم سراغ مفهوم. میبینیم که مفهوم در وجه اول و ثالث یکسانه، علارغم اینکه منطوقاشون فرق میکنه، اما مفهومشون یکسان هستش. مفهوم در هر دو اینطوره: اذا لم يخف الاذان والجدران معا لم يجب القصر. هر دو مفهومشون یکیه. پس وجه ثالث، وجه اول و وجه ثالث به لحاظ مفهوم یکسان هستن، فرق با هم نمی کنن، اگرچه به لحاظ منطوق با هم دیگه چی آقا تفاوت میکنن. پس چه مفهومه هر یک رو با منطوق دیگری تخصیص بزنیم که میشه وجه اول، و چه منطوق هر یک رو با منطوق دیگری تخصیص بزنیم که میشه وجه ثالث، نتیجه در قسمت مفهوم یکی خواهد بود. در هر دو وجه اطلاق مفهوم با واو مقید شده و علیت تامه هر یک از دو شرط به تنهایی منتفی شده است. اما در قسمت منطوق همچنان که مشاهده کردیم میان وجه اول و ثالث تفاوت وجود دارد. خب این مطلبی که اینجا درباره وجه اول و ثالث داریم در اینجا به این صورت هستش. پس هم در وجه ثالث هر دو شرط رو باید داشته باشیم تا وجوب قصر بیاد، عرض منظرتون که هم در بفرمایید که اصلا میکنم وجوب قصر برداشته بشه، هم در وجه اول، هم در وجه اول و هم در وجه ثالث هر دو شرط باید با هم دیگر محقق نشوند، با هم دیگر باید منتفی باشند تا وجوب قصر منتفی بشوند. این به این صورت هستش. حالا بریم سراغ وجه رابع. مفهوم در وجه رابع هم مثل وجه اول و ثالثه. چرا؟ برای اینکه در وجه رابع گفته شد و اما به جعل الشرط هو القدر المشترك بینهما و ان يكون تعدد الشرط قرینه على ان الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان. خب پس بنابر وجه چهارم قرار بر این شد که شرط را قدر جامع و قدر مشترک میان دو شرط در نظر بگیریم، به این شکل که اگر چه ظاهر شرطیتین این است که شروط مختلفی در اینجا وجود دارد، حالا فرض کنیم به جای شرطیتین سه تا شرطیه باشد، چهار تا شرطیه باشد، پنج تا شرطیه باشد و حتی بیشتر، مثلا ها اگرچه ظاهر این شرطیه ها این هست که چند شرط متعدد در اینجا، چند شرط مختلف در اینجا وجود دارد، ما با تعدد و شرط مواجه هستیم، ولیکن ما میان یک قدر جامعی، قدر مشترکی میان اینها پیدا میکنیم یا انتزاع میکنیم و اون رو شرط در نظر میگیریم و بعد محضر مبارکتون که میگیم این مواردی که در شرطیه های مختلف به عنوان شرط ذکر شده است، اینها مصداقی است از اون عنوان مشترک و از اون قدر جامع و قدر مشترک. عرض می‌کنم که خب پس حالا فرض کنید در مثال وجوب قصر، در مثال وجوب قصر قدر مشترک عبارت باشد از چی آقا؟ فرض کنید در مثال وجوب قصر قدر مشترک عبارت باشد از الابتعاد من المدینه به قدر خاص. وجوب قصر کی حاصل میشه؟ وقتی که شما به یه مقدار خاصی از شهر دور بشید. الابتعاد، یا بگیم الابتعاد من الوطن، الابتعاد من الوطن به قدر خاص. خب و این ابتعاد مخصوص تارتن یتحقق به خفاء الاذان و اخرى به خفاء الجدران. پس در اینجا میتوان گفت که به نتیجه نوعی تقیید به او وجود داره، یعنی هر کدام از این دو امر که محقق شود ابتعاد مذکور حاصل شده و وجوب قصر بر اون مترتب میشه. پس منطوق بنابر وجه رابع میشود اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصه. خب این منطوق با منطوق کدام یک از وجوه قبلی شباهت دارد؟ با منطوق وجه اول. در وجه اول هم این بود که اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصه، در منطوق وجه رابع هم این طور میشه که اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصه. پس وجه رابع در منطوق شبیه وجه اول. حالا بریم سراغ وجه، حالا بریم سراغ مفهوم. خب حالا که منطوق اینطور شد، اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، اونگاه چی میگیم؟ اونگاه میگوییم که اگر شرطین در منطوق به وسیله او به یکدیگر عطف شده باشند، در مفهوم با واو بینشون جمع میشه. مثالی رو قبلا اشاره کردیم، مثل صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه الصلاه و السلام. در اون صحیحه، من اگر پیدا بکنم اینجا هست، بله، در اون صحیحه اینطور خواندیم که صحیحه ابی بصیر انه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشاة تذبح فلا تتحرك و يهراق منها دم كثير عبيض فقال لا تأكل ان علی علیه السلام كان يقول اذا ركضت الرجل او طرفت العين فكل، اذا ركضت الرجل، اگه پاش حرکت میکرد، آن او طرفت العين، چشاش حرکت میکرد، فکل، از این بخور. خب حالا اینجا بخوایم مفهوم گیری کنیم، مفهومش چی میشه؟ میشه اذا لم ترکض الرجل ولم تطرف العين فکل، فلا تأکل. پس در واقع در اینجا چون در منطوق او آمده است، در مفهوم ما باید چیکار بکنیم؟ این عطف به واو صورت بگیره. در نتیجه مفهوم طبق وجه رابع هم مثل وجه اول و ثالث خواهد بود. چه خواهد شد؟ اذا لم یخف الاذان والجدران معا لم یجب القصد. پس در این وجوه اربعه، وجه اول، وجه ثالث و وجه رابع، مفهوماشون یه جوره. به لحاظ منطوق وجه اول و رابع مثل هم دیگر هستن و وجه ثالث یا متفاوته. فلذا عنایت داشته باشید اگر احیانا در کلمات اعلام دیدید که در مسئله تعدد شرط و وحدت جزاء یک تقسیم ثنائی ارائه فرمودند و گفتند که این شرطیه ها بنابر وجوه مختلف، اینها عذرخواهی میکنم، حالا وجوه مختلف نگیم، این شرطیه ها در دو دسته تقسیم میشوند، یا اطلاق آن، تقیید اطلاق آنها به دو صورت میگیرد، یا از قبیل اطلاق تقیید به او است، یا از قبیل تقیید اطلاق، ارمزتون که بله، یا از قبیل تقیید اطلاق به واو است. توجه داشته باشید که این تقسیم فقط به لحاظ منطوق صحیحه. منطوق ها بود که گاهی به واو بود، گاهی به او بود. در وجه اول و رابع به او بود، در وجه ثالث به واو بود. ها؟ وگرنه در مفهوم اگر وجه ثانی رو کنار بگذاریم که میگه شرطیتین در اینجا فاقد مفهوم هستن، وجه ثانی بود دیگه، و اصلا کلن ما اینجا میگیم رفعیت میکنیم از مفهوم شرطیتین و میگیم شرطیتین فاقد مفهوم هستن، اگر ما وجه ثانی رو کنار بگذاریم، تقیید مفهوم در وجوه باقی مانده فقط به واوه. پس تقسیم ثنائی ناظر به مفهوم صحیح نیست. واسه یک جور بیشتر نداریم، فقط یک جور وجود دارد بنابر وجود آیان ذکر کردن. همه این تقسیم ها، این همه وجودی که داشتیم، مفهوم عطف به واو میشد و تقیید به واو وجود داشت و هر دو شرط ها باید محقق نشوند و منتفی باشند تا جزا و حکم منتفی شوند. خب این هم یک مطلب. برویم سراغ مطلب بعدی. باز برای اینم اگه بخوام عنوان ذکر کنیم، بگیم تقسیم قضایای شرطیه با جزاء واحد بر اساس قابلیت تکرار جزاء. قضایای شرطیه‌ای که در اونها ما با شرط یا سبب یا مقدم متعدد و متفاوتی مواجه هستیم، ولی تالی یا مسبب یا جزاء و حکم در اونها واحد است، از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تکرار جزاء به دو دسته تقسیم می شوند. الاول الجزاء غیر قابل للتکرار، الثانی الجزاء قابل للتکرار. واضح هست دیگه، اولش این است که جزاء و چه اول این است که صورت اول این است که یا بگید دسته اول این است که جزاء قابل تکرار نیست، جزاء قابلیت تکرار ندارد، اما دسته دوم اونجاییست که جزاء قابل تکرار هست. خب البته این در وجه اول، در اون قسم اول یا دسته اول، باز این میتواند به دو دسته تقسیم بشود. یعنی این که میگیم جزاء قابل تکرار ندارد، یا ذاتاً جزاء قابل تکرار نیست. مثل چی آقا؟ مثل قتل. اگر ما کسی رو کشتیم ها، جزایش اینه که کشته بشه. این دیگه دوباره که نمیشه کشتش که، دیگه دوباره که نمیمیرد که. مثلا بگیم اگر مرتد شد او را بکشید، جای دیگه گفتیم اگر مرتکب قتل عمد شد او را بکشید. خب این آدم فرض کنید هم مرتد شده هم قتل عمد کرده، خب دو تا شرطیه، هر دو تحقق پیدا کرده شرطا، اصلا خب این جزا قابل تکرار نیست و این عدم قابلیت ذاتیه، یعنی به خودی خود، یا بگیم تکوینیه، جنبه تکوینیه، تکوینن غیر قابل تکرار هست. این یه حالته. حالت ثانیه از همین دسته اول این است که جزا تکوینن قابل تکرار است، ولیکن در تشریعن دلیلی وجود دارد که بر اساس آن دلیل ما میدانیم که اینجا جزا نباید تکرار بشود، جزا تکرار ندارد. فرض بفرمایید مثل قصر صلات در صفه، ما در اینجا میدانیم که اینطور نیست که مثلا فرض بفرمایید که ما اگر به جایی رسیدیم که اذان رو نشنیدیم، اونجا نماز ظهرمون رو دو رکعتی میخوانیم، باز یه مقدار جلوتر رفتیم دیوارهای شهر رو ندیدیم، باز دوباره نماز ظهرمون رو باید دو رکعتی بخوانیم. میدانیم که چنین حکمی وجود ندارد. ما یک نماز ظهر در یک روز بیشتر برمون واجب چی آقا؟ نیست. یک نماز ظهر بیشتر چی؟ نداریم. حالا یک مسئله وجود دارد در سفرهای هوایی که اگر انسان با هواپیما حرکت میکنه و این سرعت هوا خوب خیلی بالاست دیگه، شما مثلا در جایی هستید، اونجا فرض بفرمایید که داخل وقت نماز صبح هستید و وقت نماز صبح تمام میشه، بعد به جایی میرسید که هنوز داخل وقت نماز صبحه، دقت میکنید آیا مجددا بعد نماز صبح بخونید؟ چون نماز صبح که خوندید شما وقت شروع شده بود و تمام هم شده بود و شما خونده بودید، اما الان وارد جای دیگه شدید، دوباره وقت نماز صبحه، دوباره وقت نماز صبح هست، مثلا باید دوباره بخونید یا نمازهای دیگه. اون یه بحثی در فقه این مطرح هست، اون یه امر دیگری هستش، اما نه، در یک روز معمولی ما در درون یک روز قرار داریم، در اینجا ما فقط یک نماز ظهر برامون واجب هستش، یک نماز عصر واجب هست و هاکذا. اگر بخواهد که دو تا نماز ظهر بخوانیم، مثل اون موارد که احتیاطاً گفته میشه جمع بشود بین قصر و اتمام مثلا، اونجا باز باید ما جداگانه اینو اثبات بکنیم، وگرنه در حالت عادی ما میدانیم که این از ضروریات هست، چه بسا از ضروریات هست که ما در هر روز یک سری نماز داریم دیگه، دو سری نماز بر ما واجب چی آقا؟ نیست. خب پس در اینجا عدم قابلیت تکرار این ناشی از دلیل خارجی است که تشریعاً گفته است این عمل تکرار نمیشه. خب این دسته اول با دو صورتی که براش ذکر شد، بریم سراغ دسته دوم. دسته دوم الجزاء قابل للتکرار، جزاء قابل تکرار هست. مثل چی آقا؟ مثل وضوء، وضوء قابل تکرار. الوضوء على الوضوء نور على نور، چقدر هم خوب است انسان وضوء داشته باشد بازم بره وضوء بگیره، مانعی نداره، البته بدون اسراف آب و اینها دیگه، اونها واضح هست دیگه، اینا مستدرک دیگه، اسراف نمی کند، آب رو از بین نمی برد، به اقل استفاده می کند و دوباره وضوء بگیرد، این خیلی هم خوب است. یا غسل، انسان مجددن غسل بکند مثلا، این مانعی ندارد. فرض بفرمایید که ما دو تا شرطیه داشته باشیم. الشرطیه الاولا این هست، اذا مسست میتا فاغتسل. شرطیه دوم، یا بگیم یجب علیک الغسل، حالا اذا مسست میتا فیجب علیک الغسل. شرطیه ثانیه این باشد، اذا اجنبت، اگر جنوب شدی، اذا اجنبت فیجب علیک الغسل. پس دو تا شرطیه داریم حال که دو شرط جداگانه گفته، یکی مس میت، دیگری جنابت، اما جزا در هر دو اینها واحد هست که اینجا غسل باشد. خب در این حالت ما میگیم آقا اینجا جزا قابل تکرار هست، هیچ معنی ندارد که انسان در حالتی که غسل کرده است و هنوز اون غسل باطل نشده و از بین نرفته ها، در این حال مجددا غسل رو انجام بدهیم. به نظر میاد که ما خوب است که برای تعیین تکلیف در باب مسئله تعدد شرط و وحدت الجزا این تقسیم اخیری که ذکر کردیم این رو لحاظ بکنیم و بر اساس این بحث خودمون رو پیش ببریم. خب دیگه امروز به همین مقدار بسنده میکنیم، انشاءالله ادامه بحث باشد برای جلسه آینده. اما چون در آستانه انتخابات هم قرار داریم، من یه دو کلمه هم به عنوان وظیفه شرعی خودم در باب انتخابات هم یک اشاره‌ای بکنم. ببینید در باب شرکت در انتخابات، حالا به شکل خاص برای ما طلبه ها و برای اهل علم، اینجا دو تا نکته وجود دارد، یک نکته ثبوتی، یک نکته اثباتی. نکته ثبوتی برای ما این هست که ما خودمون پیش خودمون وظیفمون چیه شرعاً برای شرکت در انتخابات. به نظر میاد اینجا اساساً جای بحث نباشد، از واضحات است که شرکت در انتخابات عقلاً و شرعاً لازم هستش. هم اینجا این لزوم را عقل درک میکند، یک عقل سلیم حسن این عمل و انبغاء الفعل را درک میکند. از چه حیثی؟ از این حیث که عقل سلیم حکم میکند که اگر مقدرات ما، امور ما، امور اجتماعی، امور کلی، امور مربوط به نظام اجتماعی و سیاسی، اینجور امور قرار است در اختیار عده‌ای قرار بگیره و این فرصت به ما داده شده است که ما بهترین اشخاص را برای تصرف در مقدرات حال و آینده خودمون تعیین بکنیم، عقل سلیم حکم میکند که ما از این فرصت استفاده بکنیم و این کار را انجام بدیم و این وظیفه ماست. این هم در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوعیت دارد و جایگاه دارد، این حکم عقل میاد، هم در باب ریاست جمهوری و هم در خبرگان، و بلکه از همه اینها مهمتر خبرگان است. البته حالا ما الان در آستانه انتخابات خبرگان رهبری و انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم، ششمین دوره خبرگان و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ولی ریاست جمهوری هم همینطور هستش. اهم اینها هم خبرگان هست، مهمترین مسئله هستش. البته خبرگان وظیفه‌شون تعیین ولی فقیه نیست، بلکه معرفی ولی فقیهه، تشخیص بدهن چه کسی دارای ویژگی‌های لازم هست برای زعامت سیاسی و اجتماعی، برای ولایت امر و برای این منصب و این جایگاه، و این رو مردم معرفی میکنن. چون این شناختش از مردم، اون مردم توانایی ندارن که چنین شناختی حاصل بکنن، چون شروطی دارد که این شروط به وسیله مردم قابل احراز نیست که در رأسش همون اجتهاد باشد. این رو یه عده‌ای که وارد هستن، اهل فن هستن، اینا تشخیص میدن، به مردم معرفی میکنن که بر اساس اون شروطی که در ولایت امر لازم است، ما این شخص رو پیدا کردیم که دارای این ویژگی هاست. اینم غفلت نکنیم که خبرگان مقام ولایت امر را به کسی نمیدهد. مقام ولایت امر مقام الهی است، این از جانب خدا آمده به واسطه رسول الله، به واسطه اهل بیت علیهم السلام به فقیه منتقل شده است. یا مثل مرحوم مراغی که میگد، مرحوم مراغی صاحب العناوین، ایشون که میگد حتی واسطه هم نخورده، مستقیما از جانب خدا این مقام به فقیه داده شده است. حالا کاری به این نداریم، وظیفه خبرگان این هستش که این شرایط رو احراز بکنن در یک شخص خاصی و این رو مردم معرفی کنن. خب شما ببینید مقام ولایت امر مسلمین چه مقام بلندی است، چه جایگاه رفیعی است، چه جایگاه عظیم القدری است، چگونه مقدرات کشور در حال حاضر و آینده، و بلکه بگیم مقدرات شیعه امامیه در عصر غیبت، و بلکه بگیم به نوعی مقدرات امت اسلامی، و بلکه بگوییم به جهت تأثیرات جهانی این جایگاه و مقام در حقیقت میشه گفت به نحو برایندی، نه به نحو حالا بگیم که تصمیم بگیره تمام باشد مطلب، نه، ولی به نحو برایندی حتی بر سرنوشت بشر در عصر حاضر و عصر آینده، در آینده تاریخ بشر این اثر گذاره. یعنی اینطور مقام ولایت عام به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی ایران و به ویژه در شرایطی که الان ما در قرار داریم که نمی شود از معادلات سیاسی نه تنها منطقه بلکه از معادلات سیاسی جهانی نمی شود جمهوری اسلامی ایران را حذف کرد، تأثیر جدی داره، به نحو برایندی روی مسائل کل کره زمین اثر میگذارد جمهوری اسلامی ایران، یه همچین جایگاهی رسیده. اینم چیزیست که برای ماها لااقل واضحه، حالا دیگران قبول دارن ندارن خودشون میدن، اما برای ما واضحه، ما اینا رو رفتیم دیدیم مطالعه کردیم و این مطلب تحلیلگران غیر ایرانی، تحلیلگران خارجی در کشورهای مختلف به این معنا اذعان دارن. خب این همچین مقام رفیع است، عقل حکم میکند که انسان در یه همچین انتخاباتی شرکت بکند و امر معرفی چنین شخصیت عظیم القدری را به اصلح و احسن افراد بسپرد. درباره مجلس هم البته با اختلاف مرتبه همین معنا رو میشه گفت، البته عرض کردم به اختلاف مرتبه دیگه، در مرتبه پایین تر باز درباره مجلس هم این اهمیت وجود داره. این جنبه عقلی هست که عقل تشخیص میده، درک میکند حسن این عمل رو و انبقاء الفعل را در اینجا درک میکند، این جنبه عقلی. به لحاظ شرعی هم که واضح هست، به لحاظ شرعی شما اگر به لحاظ حکم حکومی بخواید بگید که ولی امر وقتی امر کرده است که آ در انتخابات شرکت بکنید، دیگه اصلا برای ما جای بحث ندارد. ما دیگه اینجا چه بحثی داریم، چه حرفی داریم وقتی ولی امر به صراحت بارها و بارها تاکید کرده که در انتخابات شرکت بکنه، این دیگه چه صحبتی است که چه معنا دارد کسی اینجا انقلت بکنه، خدشه بکنه، نه هم نکته‌ای داشت مطرح، این اصلا حرفی اینجا باقی نمیماند. با امر صریح و مستقیم و بدون ذره غبار و ابهامی که ولی امر مسلمین اینجا مطرح فرموده اند، تمام مطلب به لحاظ احکام ثانوی و احکام اولی هم باز این قابل اثبات است، هم به لحاظ حکم ثانوی قابل اثباته، هم به لحاظ حکم اولی قابل اثباته. گاهی اوقات مثلا گفته می شود که آقا ما در انتخابات اگر شرکت بکنیم، انتخابات اگر پرشور باشد، این سبب می شود که مثلا فرض کنید که فلان اتفاق بیفتد، فلان اتفاق سبب میشد فلان اتفاق بیفتد، حتی اون سبب میشه، چند سلسله علل و اسبابی ذکر میکنن، این منجر میشود به اقتدار نظام، این منجر میشود به حفظ نظام، این منجر میشود به مثلا منکوب شدن دشمنان و فلان. بنده عرض میکنم اینطور نیست، شرکت در انتخابات برای ما حالت یک مقدمه خارجیه رو نداره، بلکه جزء مقدمات داخلیه است. الان در کشور ما که مردم سالاری دینی برپا هستش، شرکت در انتخابات در حقیقت از مقومات حفظ نظام هست، از مقومات اقتدار نظامه، از مقومات نابودی دشمن در طرح‌ها و توطئه هاییست که دارد، یعنی در حقیقت نابودی طرح‌ها و توطئه هاش هست علیه ما. در واقع این دو امر مساوقن با هم دیگه، شرکت در انتخابات با نقشه براب شدن نقشه های دشمن، اینا مساوقن با هم دیگه، شرکت در انتخابات با اقتدار نظام اینا مساوقن با هم دیگه، شرکت در انتخابات با حفظ نظام اینها با هم مساوقن، رابطه تساوق وجود دارن، اینقدر مقدم چینی لازم ندارد تا به اون نقطه بخواهیم برسیم. فلذا این امر واضحی هست، این در مقام ثبوت. حالا برای خود ما طلبه ها این مطلب واضح هست و فقط خواستیم که تذکر عرض بکنیم که فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اما مقام اثبات، اون جایی که طلاب به وظیفه جهاد تبیین میرن، این طرف و اون طرف مردم رو دعوت میکنن از طرق مختلف، چه طریق بیرونی چه طریق مجازی و چیزهای از این قبیل، خب گفتنی ها گفته شده، مطالب گفته شده، کیفیت کمیت اونجا، انواع و اقسام روش ها اینا بیان شده است و بنده نمیخوام اطاله کلام بکنم، قصدم بود که فقط تذکری عرض کرده باشم. بنده هم در کنار همه این مطالبی گفته شده است یه تذکری میخوام عرض کنم، گرچه باز این تذکر غیر از تعلیم است، تذکر میتواند مسبوق به علم باشد و بلکه همین طور است. شما میدانید، فقط تذکر عرض کردیم، نه اینکه تعلیمی خدای نکرده بخوایم ادعا کنیم تعلیمی در کار است. اینا رو شما خودتون میدانید. و اون این که گاهی اوقات دیده میشود که افراد وقتی میرن مردم رو دعوت بکنن، یک حالت التماسی درش وجود داره. یعنی این کار دارن به مردم التماس میکنن که آه تو رو خدا بیا در انتخاب شرکت کن. بعد حالا اونا انگار طلبکارم میشن که آه ببینید ما چقدر میخوایم به نت سر شما بزنیم تو انتخابات شرکت بکنیم. اینطور نیست. یعنی لااقل ما طلبه ها، بله مردم بر مسئولین منت میگذارن، درست ما هم جز مردمیم، ما هم جز مردم هستیم، مردم ولی نعمت مسئولین هستن. در واقع اینا هستن که اگر باشن مسئولین هم هستن، نباشن مسئولینی در کار نیست فلان. این سر جای خودش محفوظه. ما خودمون در جایگاه مدیران و صاحب منصبان قرار ندیم، ما جز مردمیم، ما جز مردم هستیم. ما به مردم همین نکته رو بگیم که آقا تو این حق رو داری، این امکان رو داری که از این حق و امکانت استفاده بکنی و امورت رو دست بهترین اشخاص بسپری. بعدن هم نگی آقا مثلا چرا این طور شد چرا اون طور شد، خودت انتخاب کردی، خودت انتخاب کردی، فرافکنی نکن. یعنی از این موضع، این از جایگاه حقش، از جایگاه تکلیفش هم که تکلیف شرعی بیان میشه. آقا وظیفه شرعی هم این هست، وظیفه عقلی، وظیفه شرعی این هست، حق شما این هست، تکلیف شما این هست. اینطور یه حالت التماسی پیدا نکنند که آه تو رو خدا بیا تو انتخاب شرکت کنید، اونا ناز بکنن بگن نه ما شرکت نمی کنیم. این حرفا چیه؟ یعنی میخوام بگم که در اینی که با محبت دعوت، با محبت صورت میگیره، با هنر صورت میگیره، با بیان خوب صورت میگیره، اما یه جور حالت التماس و ناله و اینها هم به خودش نگیرد که گاهی اوقات این اثر معکوس داره، گاهی این نوع دعوت اثر معکوس دارد. خیلی خوب، بیش از این اطاله کلام نمی کنیم. انشاءالله که خداوند این انتخابات رو مانند انتخابات دیگری که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است، انشاءالله انتخابات موفقیت آمیز قرار بدهد. از حیث حضور مردم البته عرض میکنیم، حالا نتیجه که دیگه بستگی دارد، اما از حیث حضور مردم به هر حال انشاءالله این انتخابات هم انتخابات پرشور و توأم با موفقیتی باشد و خدا به همه ما توفیق بدهد که هم خودمون شرکت بکنیم هم دیگران رو به این امر دعوت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.